بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مطلبی که توی کفایه بود بحث موضوع علم بود دیگه، حالا اونم تمام نشد. من خیلی چیزای دیگه میخواستم عرض کنم ولی دیگه به همون مقدار اکتفا میکنیم. بحث بعدی یا دومین بحث کفایه، بحث وضع الفاظ. این بحث وضع یه بحث بسیار بسیار مهمیه و توی کتاب‌های اصول هم خب جست گریخته، بعضیا مفصل بعضیا مختصر بحث کردن. حالا من ابتداعا قبل از اینکه وارد بحث کفایه بشم یه مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه این که اولا بحث وضع خودش یک علم مستقله، در حالی که تو کتاب‌های ما همیشه به صورت یه مسئله مطرح میشه، در حالی که اصلا از قدیم معروف بود علم وضع، یعنی اصلا خودش یک علمه ها، یه علمیه که مقدمه داره، مسائلی داره، خاتمه داره، موضوع داره، محمول داره، اصلا یه علم خودش، همین که حالا تو کفایه شده یه مسئله ها. کتاب‌های قدیمی هم اینو به عنوان علم مطرح می‌کردن. ده ها کتاب هم مستقل درباره وضع نوشته شده. شاید اولین کسی که اصلا یک کتاب مستقل درباره وضع نوشته عزادالدین ایجیه که کتاب مستقل در این باره داره. این بحث وضع یک علمیه که با چند علم دیگر ارتباط هم داره. یکی این که میبینه خب تو اصول که بحث میشود، غیر از اصول تو منطق یه بحث مفصلی تو منطق درباره وضع وجود داره. یکی دیگه تو علم تفسیر و در علم معانی بیان و یکی دیگه در علم نحو و باز در علم کلام، هم تو کلام قدیم هم کلام جدید، و یکی دیگه تو تفسیر، تفسیری که گفتم، یکی تو فلسفه که حالا فلسفه رو الان میگم که چه جور بحث وضع تو فلسفه هم مطرح میشه، و یکم تو فلسفه غرب هم همین بحث وضع مطرحه که بهش میگن غربی ها میگن فلسفه تحلیل زبانی، و یکی هم هرمونتیک و یکی هم عرفان. یعنی شاید تقریبا با 10 تو علم ارتباط داره. تو فلسفه خودمون میگفتن هر چیزی دارای 4 تو وجوده، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود ذهنی و وجود خارجی. همین وجود لفظی، همین بحث وضع و لفظ و امثال اینا. پس بحث وضع با علوم مختلف ارتباط داره. اهمیت این بحث وضع هم اینه که خدای متعال انسان رو اینجوری آفریده که انسان با جهان خارج رابطه داشته باشه، یعنی یک آدم با آدمای دیگه یا با طبیعت رابطه داره. این رابطه هم دو سویه است، یکی این که من میخوام با شما رابطه برقرار کنم، ببینم شما چی میفرمایید یا چیکار دارید میکنید، یکمی که تو ذهن من چی هست به شما منتقل بکنم. این که من با شما رابطه برقرار کنم یعنی فرمایش شما را بشنوم، بفهمم یا بدونم شما چه کار میکنید. دو چیز رو خدا قرار داده که فهم من از شما، یکی عقل یکی حس. حالا آدم با گوشش بشنود یا با چشم ببیند یا لمس بکنه یا با قوه عقلش درک بکنه، یعنی خارج به انسان منتقل بشه به یکی از این دوتاست، یا با عقل یا با حس. و اما اینکه من مافز ضمیر خودم را بخوام به شما منتقل بکنم، اینم دو تا راه خدا گذاشته، یکی زبان و یکی هم خط، که حالا خط به عنوان یک فعل افعال دیگه میشه، مثلا حالا با دست اشاره بکنه که نه یا آره، یا با ابرو اشاره بکنه نه آره. یکی این که آدم با زبان حرف خودشو به دیگری برسونه، یکی همی که با افعال خودش که حالا یکی از افعال میشود خط. پس در واقع زبان و الفاظ و کلمات چیزیست که خداوند قرار داده برای اینکه انسان با دیگران رابطه برقرار بکند. اما بحث وضعی که حالا ما میخواییم بگوییم، بحث وضع الفاظ رو میخواییم بحث بکنیم، که اینم مربوط میشه به بحث قرآن و حدیث. در بحث قرآن و حدیث هم ما قرآن دو جوره، به عبارت دیگران چجور گاهی میگیم که یک کتاب خدا داریم و یک کلام خدا. کتاب خدا یه چیزه، کلام خدا یه چیز دیگریه. تو بعضی از کتاب ها میگن خود قرآن دو جور قرآنه، یک قرآن اونیه که از لوح محفوظ توسط جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، این همین قرآنیه که ما در خدمتشیم، یعنی اونی که از لوح محفوظ بر رسول خدا اومد، این یه قرآنه که این قرآن عربیه، به زبان عربی مبینه. اما یه قرآن اونیه که خدا تکلم میکند، اونی که خدا تکلم میکنه اون دیگه از باب صوت و لفظ و مخرج فم و از این حرفا نیست، اصلا لفظ به این معنا نیست. تو سویتی دیدی دیگه، همون اول سویتی که میخواد کلام رو معنا کنه، میگه اونی که معتمده بر مخرج فم، لفظ اونی که مخرج فم داشته باشه، خدا که لفظ اینجوری نداره. اون کلام خدا، اون قرآنه، اون که از خدای متعال به لوح محفوظ میرسه، اون قرآن است. اون قرآن دیگه نمیشه بگه عربی یا عجمی، اون اصلا این چیزا نیست، اصلا از مقوله لفظ نیست. اما اونی که از لوح محفوظ به رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل میشه، اون لفظ عربی هم هست. و این قرآن رو ما میخواییم حالا وضعش را و موضوع له کلماتشو بحث کنیم، این قرآن رو نه اون قرآنو. بنابراین دیگه این حرفایی که وهابی ها میزنند، وهابی ها میگن که خدا دندون داره، خدا لب داره، زبان داره، به چه دلیل؟ به دلیل که خدا قرآن رو تکلم کرده. حتی این مخارج حروف و کلمات رو برای خدا ثابت میکنند، حروف حلقی رو خدا از تو حلقش گفته، حروف شفهی رو خدا از رو لبهاش گفته. اینا خرافاتیه که وهابی ها میگن. بله، اون و ما امرنا الا واحده. اون اصلا با این الفاظ، اون همین که یک مرتبه مثلا فرسونی شبیه این که پیغمبر یه چیزی به دل امیرالمومنین میاندازه، به دلش ها نه به گوشش، اونجوره. چون روایات نقل به معناست. بله، حالا مگه اینکه حالا یه حدیث متواتر لفظی اینا باشه اونا رو. نه و این نه، چون بحثمون هدف اهمیتو دارم میگم به این خاطران، و الا خب این تو بحثای حقوقی هم مطرحه، حرفای مردم هم همجور. بله، نه نه، فعلا قرآن اهمیت بحثا قرآن، و الا اینها در غیر قرآن هم جاری میشود، ولی هدف ما قرآن. خب اینم اهمیت بحث. مطلب بعدی هم این که اینو حالا میخوام خیلی واردش نشم، چون این دیگه این خیلی میره توی این حرفا، و اصلا فقط همین دقت بکنی، این توضیحی که دادم سربستم، میخوام رد بشم، نمیخوام دیگه اینو ادامه بدم، ولی با همین توضیحی که دادم هم جواب این حرفای دکتر سروش تو قبض و بست جوابش همینا بود که اشاره کردم، این حرفایی که وهابی ها میزنند جوابش همینایی بود که اشاره کردم، این چیزایی که مثلا مجسمه میگویند، یا مثلا حتی بعضی از هندوها راجبه کتاب مقدسشون میگن، جوابش همین بود که این دو جور فرق بگذاریم بین کلام خدا و کتاب خدا. ولی دیگه حالا این چون بیشتر بحثش کلامی میشه دیگه صرف نظر. مطلب بعدی اینه که از قدیم این بحث مطرح بوده که واضع الفاظ کیست. خیلی وقتا تو این کتابایی که ما میخونیم هی میگن که یعروب ابن قحطان اولین کسی بود که زبان عربی رو درست کرد. چرا الان همین بس که حالا میگم ببینید حالا کاربرد داره یا نه. خب از قدیم اینو بس میکردن، میگفتن کی اولین بار لغات رو وضع کرد. بعضی ها میگوین خدای متعال واضع، علم آدم الاسماء کلها، میگن از این آیه شریف استفاده میشه که واضع خداونده. اینم نظر ابن عباس تو تفسیر، و بیضاوی هم همین نظر ابن عباس رو تأیید کرده. بعضی ها میگن که واضع الفاظ خدا نیست، بشره. بعد اگر بشره، حالا کدام بشر؟ یا آدم خاص یا همینجور در طول تاریخ، مثل اینکه هر پدری برای بچه خودش یه اسمی وضع میکنه. بعضی ها میگوین که اصلاً الفاظ با معانی خودشون وضع نمیخواند، بلکه یک رابطه ذاتی بین لفظ و معنا وجود داره. یه رابطه ذاتی هست بین لفظ و معنا، یا حالا به جای رابطه ذاتی بگوییم یک رابطه طبیعی. این افرادی که نام میبرم این نظر رو دارند، مثلا خلیل ابن احمد، که خب این خیلی مهمه دیگه تو بحث لغت و وضع، یا مثلا سیبه بی و ابن جنی. بله، ابن جنی از بزرگان شیعه است و توی علمای ادبیات این خیلی هم تو تشیع متسلب بوده. ابن جنی نه نه جنی بوده. بله، نه حالا رو اصل رو متوقف نیست، روی کلمات دیگه. مثلا فرض کنید میگیم که اصل وضع اینجوری بود، بعدن اونا که اضافه شد تو اوناست که متوقفه. بله نه نه، اون منظور آقای آخوند رضوان الله علیه اینه که یعنی آدم توجه به لفظ نداره، وقتی لفظ میگه همون معنا رو داره میبینه. و باز ابن فارس، ابن فارس و یکی هم عباد ابن سلیمان ضمیری که شاید اولین کسی که اصلا این نظر رو گفته همین عباد ابن سلیمان باشه. ضمناً علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه تو تفسیر المیزان همینو پذیرفته. این نظر اینو میگن دو، میگن که هر لفظی با معنای خودش یه رابطه داره، اصلا لازم نیست کسی بگه که این کلمه بر این معنا. مثلا فرض کنید تو منطق همه اینو خوندیم، میگفتن اوه اوه دلالت میکنه بر درد سینه. الان این کلمه اوه اوه و دلالت این کلمه بر درد سینه، اینه کسی قرار داده؟ یعنی کسی اومده گفته که هر وقت سینتون درد میکنه بگید اوه اوه؟ یعنی یه چیز طبیعیه، این دیگه طبیعیه دیگه، این که واضع نمیخواد. خب بله نه، این تعیون یعنی که کسی کلمه رو هی به کار ببره، دیگری هم به کار ببره تا خود به خود چیز بشه، اما این اونجوری هم نیست. مثلا آب وقتی از بالا میاد پایین صدای آب چیه؟ شور شور. الان شما به هر کسی هم بگید شور شور میفهمه که یعنی صدای آبی که از بالا داره میاد پایین. آیا یک کسی اومده گفته هر وقت آب از بالا میاد پایین بگید شور شور میکنه؟ این کسی این کارو کرده یا نه اصلا خود این عمل همین لفظه؟ خب همین، آره این بس میشه. میگن که یک کسی بود میگفت که من رابطه ذاتی کلمات را با معناشون میدونم. یک کسی گفت که نه دروغ میگه و آوردندش. یک کسی بهش گفت که آزغاق، آزغاق یعنی چی؟ ای گفت که نمیدونم این کلمه یعنی چی هم، ولی این کلمه دلالت میکنه بر این که یه معنایی داره که سفته و اون سفتیشم از بین بردنی نیست. بعد اون گفت راست میگه، چون توی بربرهای الجزایر آزغاق یعنی سنگ، سنگم چه سفتیه سو سفتیشم از بین نمیره. خب نه این کلمه و صلی الله علی محمد و آله.